سلام، شبتون بخیر دوستان. امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید. خیلی خوشحالم که محبت دارید و همراهی میکنید این جلسات رو با من. بسیار واسه خوشحالی دلگرمیه. منم شما خوردم، شما نگیرید یه موقع از من دیگه. فعلا با بسته بودن لایو اون طرف اینجا هستیم. در اهمیتی واقعا نداره لباس ما، چون ما چیزی که مهمه اینه که این لایو برگزار شه، فایل های صوتی و تصویریش رو بذارم در کانال بمونه دیگه. حالا اینا رو ممکنه مثل فایل های لیبرالیست بیان بعد از این همه مدت، خب به حال دوستان گوش میدن و به یه دردی میخوره. ولی خب من یه قور کوچیک اینجا واقعا بزنم از دست اینستاگرام که این سیستمش واقعا ضعیفه، یعنی خیلی حتی احمقانه است. هوش مصنوعیش یه جور خنگی مصنوعیه. چون ببین، مثال میزنم، یه سری گایدلاینز داره به قول خودش، یه سری اصول خیلی خیلی بدیهی رو در این گایدلاینز و نظارت بر این اجرای این دستورالعمل‌هاش اینها رو در نظر نمیگیره. یه سری چیزای خیلی مثلا به عقل میرسه. من چرا مثال میزنم، مثلا توی اجرای گایدلاینش و سختگیری هایی که میکنه اصلا به کمیت اهمیت نمیده. یعنی قواعدی که برای صفحه پرکار مثل صفحه من وجود داره مثل یک صفحه کمکار. خب ببین، یه بینه یه کسی که روزی ممکن 30 تا 40 تا 50 تا استوری بذاره با یه کسی که ممکن هفته 2 تا استوری از چه میدونم خیابون بذاره، یه فرقی وجود داره. فرقش اینه که اون کسی که داره 30 تا 40 تا استوری در روز میذاره، خطاش میره بالا، کمیات میره بالا، خب خطا میره بالا. و تو یه اشتباه این مثلا یه استوری رو حذف میکنی، سریع عین اینکه یه عملیات تروریستی انجام داده باشی لایوت 60 روز میبنده، یکی دو بارم تکرار بکنه کلا صفحه رو میبنده دیگه، از این کارام میکنه. و ضمنی که صفحاتی که حالا یه خورده پر مخاطب دارن، خب اینها فشار ریپورت هم دارن، هر کسی یه سری مخالف داره. من به شما بگم واقعا تأسف‌باره، من تابستون هم 2 ماه همین وضعیت رو داشتم. بعد شادو بنت میکنه قشنگ صفحه رو میکشه. یعنی چطوری؟ مثلا شما الان برید پست آخر من رو ببین. وقتی این کار رو برای من مهم نیست، چون برای این که من کارم، یعنی کار ربط مهم نیست در کل، اما بحث اینه که چه اتفاقی داره میفته. برید مثلا نگاه بکنید، لایک و کامنت میاد 1/5، 1/4 قبل میشه. چون خیلی یه کاری میکنه که فالوورت نبینتت، یه همچین تغییرات میده. مثلا میزان سین شدن همه چی رو میاره پایین، از استوری خیلی هم میاره پایین. و به خاطر چی؟ به خاطر مثلا یه استوری حذف کرده، الان تو ممکنه که دنیا رو به هم بریزی. و اصلا به کمیت توجه نمیکنه که خب آقا کسی که 30 تا 40 تا 50 تا در روز استوری میذاره، ممکنه یه چیزی حواسش نباشه، یه چیزی بذاره. آقا ممکنه حواسش نباشه. ساده ترین نکته که در اینجا وجود داره که یک، کمیت رو بپذیری و قبول بکنی که یه امتیازی به اون، که یه ارفاقی برای کسی که کمیت کارش بالا در نظر بگیری، چون خطاش هم میره بالا. دو، از طرف سوال بکنی. به این، من ممکنه یه چیزی گذاشته باشم اصلا منظورم اونی که اون داره بعدش کنه نباشه. آقا بپرس، آقا تو که میای استوری من مثلا به خاطر تروریسم حذف میکنی، بیا بپرس آقا تو مدافع تروریسمی؟ مثلا من بهم حق رأی بده. من اگه بگم دو حالت داره، ممکنه بگم نه، دروغ بگم. خب بگم نه، به محض اینکه استوری بعدی رو طبعا چون طرفدار اون قضیه هستم دوباره استوریو میذارم دیگه، مشابهش رو میذارم دیگه. اگه یه طرفداری هم که کلا میخوام در سال یه دونه بذارم، که خب طرفداری اصلا اهمیتی نداره، پس اگه طرفدارم میخوام دائم بذارم. تکرار که کردم میفهمی دفعه قبلم دروغ گفته بودم، بعد موقع مال قانون میکنی. اگر ممکنه من مهندسی گذاشته باشم، منظورم اون نباشه، بعد تو سوال کن. خب بدون اینکه سوال بکنی، با طبق برداشت هوش مصنوعی خودت تاپ میبندی. خب احمقانه است، تو اهمیتی واقعا نداره، چون به هر حال ما برای چه میدونم ما محتوای مفید یا مطالب مفیدی که به درد میخواد، به درد جامعه میخوره، به حال من اینجا میذارم، تو کانال میذارم، توی صفحه دیگه میذارم، ولی خب سیستم احمقانه است. یا صفحه مثل من خب طبعا زیر فشار ریپورته، یه واقعیت. من بهتون بگم تابستونم لایو من بسته، ولی من نگفتم، چون من لایو که نمیرفتم اصلا نگفتم. ولی میدونی چرا لایوم بسته بود؟ یه استوری هست کرده بود. چرا استوری هست کرده بود؟ در مورد مجاهدین خلق بود. یه تعبیر خیلی رقیق، فوش حساب نمیشد، تعبیر خیلی رقیق گفته بودم اونجایی که گفتم آقا اینا دارن از خون بچه های مردم میخوان برای خودشون کاسه بکنن، یه همچین چیزی. اصلا حتی فوش هم نبود، اینو به عنوان توهین و فلان و این و فلان. و خب ببینی چرا منده، به خاطر ریپورت سنگینه. مخالف صفحه میشین کار دیگه نداره، هی صفحه فکر میسازه، صفحه در نخور میسازه و هی ریپورت میکنه. وگرنه خیلی صفحات هستش ممکن خیلی مطالب بزنم ولی مثلا بسته نشه، یا ولی صفحه ای که زیر نظر عبارتی از جهت های مختلف قرار میگیره و این سیستم اینا هیچی، یه چیز خیلی خصوصا به هیچ عمر توهین حساب نمیشد در مورد مجاهدین خلق. بسته بود 60 روز قبل من بسته بود، اونم تو کارنامه من میمونه. دو تا اشتباه دیگه، اشتباه کنه دو تا مورد دیگه اینطوری من سفرم میبند، این طوریه دیگه. به هر حال خیلی احمقانه است، خواستم من قور بزنم. بعد یه چیزم بگم، بعضی از دوستان به من میگن که ببخش من چون سرما خوردم رنگو داریم. یه بعضی از دوستان به من میگن که مثلا پادکست، ببینید دوستان پادکست سازی خودش یه تخصصه، خودش یه حرفه است، خودش یه کاره. هر کسی که میخواد پادکست بسازه بعد پادکستر باشه، اون کارش اینه. من کارم پادکست سازی نیست، من از همه جهت، مسئله فنی نیست، مسئله اینه که ببینید من ماده اولیه ایجاد میکنم که پادکسته باش پادکست درست میکنه، دانشجو باش رسالهش رو مینویسه، محقق باش کارش رو پیش میبره، استاد دانشگاه بهش میاره تو کورس درسش. من کارم تولید مواد اولیه اطلاعات و داده و این هاست، کار من این نیست. کار من اینه که الان بیام 10 جلسه 20 جلسه در باره که صحبت بکنم، بعد اون پادکستر میاد اینا رو گوش میکنه، از تو این دو تا پادکست در میاره. اینی که خیلی به من میگن پادکست، کار من پادکست نیست. چون چرا؟ چون در پادکست پرزنت مهمتره، یعنی یا به اندازه محتوا اهمیت داره. اون کاری که اون میکنه، این محتوا رو من اینجا ایجاد میکنم، اون پادکستر میره واسه من بعد کار من میکنه. تو خیلی از پادکست، حالا من سوء برداشت نشه، نمیخوام چیزی به نام خودم بزنم، ولی خیلی از این مطالبی که توی پادکست ها هست، ایده هاش از توی پست مثلا امثال من اومده یا حتی خلاصه همون هاست یا حتی کاملا مشخص میگن. و اینی که کار من نیست، به هر حال همین که این فایل ها رو اینجا تهیه میکنم میذارم، اینها میشه مواد اولیه برای همه. حالا اون چه اون کسی که پژوهشگره، چه اون کسی که بیشتر بدونه، چه اون کسی که دانشجوه و و و خلاصه چاکریم در بس. بریم سراغ بحث بوروکراسیمون. ببینید رسیدیم به بحث سود رو تموم کردیم، رسیدیم به صفحه 78. یه بخش از فصل مونده بود، یه بخش از فصل چندم بود؟ ای گفتی فصل اول بود در واقع مدیریت سود، یه بخشش مونده بود، من اونو بگم و بعد بریم سراغ فصل بعد. بخش 4، مدیریت نیروی کار در بازار کار محدود ناشده. این تعبیر رو خیلی به کار میبره میزس، محدود ناشده. این محدود ناشده یعنی چی؟ چرا مثلا نمیگه بازار کار مثلا غیر دولتی، چرا نمیگه بازار کار نامحدود؟ این تعبیر محدود ناشده یا محدود نشده تعبیر خاص مهمیه. بازار کار هم از بالا میتونه محدود بشه، هم از پایین میتونه محدود بشه. اینجا منظورش اینه که بازار کاری که اعمال زور چه از پایین، یعنی از جانب اتحادیه ها، و چه از بالا، از جانب سیاست، از جانب دولت، برش نیست. ما سازوکار بازار و قیمت و اینا رو توضیح دادیم، اومدیم رسیدیم به سود رو هم گفتیم، گفتیم سود چطوری باعث میشه که جامعه به عنوان مصرف کننده بیاد حاکم بشه بر تولید و بیاد به مسیر تولید جهت بده و با جهت خود و با نظارت خودش چیزی تحت عنوان سود رو ایجاد میکنه. اون سود میشه ابزار اعمال نظارت جامعه بر بازار و تولید کننده تابع فرامین جامعه است، مصرف کننده است. حالا در اینجا میگه مدیریت نیروی کار. خب یه کسایی هستن که در بازار کار دارن کار، یکی در واقع دارن نیروی کار خودشون رو میفروشن، در تولید حضور دارن. اینجا میخواد به مدیریت اینها در این نوعی بازار آزاد چگونه است. میشه گفت الان جمله که دارم میگم میتونه بچسبه به پایان بحث جلسه قبلمون. داوری در بازار برآمده از محاسبات مناقشه ناپذیره. شما توی شرکتی که داری وقتی میخوای این شرکتت رو مدیریت بکنی، داوری درباره قسمت‌های مختلفش طبق اون چیزی که جلسه قبل توضیح دادیم، یه داوری مناقشه ناپذیره. یعنی ذهنیت ها درش به حد اقل رسیده، ذائقه مدیر و سلیقه مدیر و اینها درش به حد اقل رسیده، به همین دلیل که مناقشه ناپذیر. چرا؟ چون حساب ها ارزش نقدی هر یک از واحد ها را نشان میدهد و فقط همین ارزش نقدی است که در بازار نقشی ایفا میکند. ببینید یه سری جملات داره، میخورم به یه سری جملات و پاراگراف ها که همش جملات خوبه که من نمیتونم از اینا رو بگذرم و سعی میکنم تو این گفتارهامون این جملات رو بخونم. این دماغم قیمت شده، این دلغک ها شده. جملات مثال این بخش، ببینید تک تک این جملات خوبه واقعا. میگه مصرف کنندگان بیرحمند. جلسه قبل گفتم، توضیح دادم چرا بیرحمند. آنها هیچگاه خرید نمی کنند تا یک تولید کننده نالایق را حمایت کنند و از او در برابر پیامدهای ناکارآمدی مدیریتیش محافظت کنند. همون صحبت قبلی که آقا هیچ مصرف کنندهی دلش برای هیچ تولید کنندهی و هیچ یک از کارگرهای در اون بخش تولید نسوخته و نمیسوزه و اصلا نباید بسوزه. آنها جویای بیشترین خدمت هند و نحوه کارکرد نظام کاپیتالیستی شرکت داران را مجبور می کند فرمانهای مصرف کنندگان را اطاعت کنند. شرکت داران این قدرت را ندارند که از کیسه مصرف کنندگان بلخرجی کنند. این فرق مدیر بخش خصوصی با مدیر بخش عمومی در اینه که مدیر بخش عمومی اون خرجی که داره میکنه از کیسه کیه؟ جامعه است، از کیسه مردمه، دلش هم نسوخته، دلش هم نمیسوزه، پس برای بالا بردن خودش از کیسه خلیفه میبخشه، یعنی کیسه مردم. مدیری که در بخش عمومیه خیلی راحت. اصلا چرا این ذاتنی مدیریت مشکل داره؟ چون این مدیر خرجش از جای دیگه میاد که نسبت اون پاسخگو نیست. ممکنه خیلی کارهایی که میکنه برای نگه داشتن خودش باشه، یعنی خیلی پروژه هایی که در پیش میاد، خیلی ساخت و سازی که میکنه، این برای این خدمت مصرف کننده نیست، برای خدمت مردم هم نیست. اون کار بیشتر دیده میشه، اون کار جذابتر به نظر میرسه، اون کار عامه پسندتره، اون کار دهان پرکنتره، اون کار باعث ماندگاری بیشتر این آدم میشه، اون کار باعث این میشه که بالدستی های خودشو بیشتر راضی نگه داره. یعنی کاملا در نوعی مد اداره عمومی این اتفاقات میتونه بیفته که فرد مدیر به خاطر منافع جامعه یا مصرف کننده کار نمیکنه، اما بسیار خوب میتونه تظاهر به این امر بکنه. چرا بازار جایگزین مناسبی هست، به خاطر اینکه اجازه چنین فرصت طلبی هایی رو به مدیر نمیده. شرکت داران این قدرت را ندارند که از کیسه مصرف کنندگان ولخرجی کنند. اگرم یک شرکت دار از پول خودش ولخرجی کند، سرمایهش را هدر می‌دهد. اگر او به همان اندازه می‌تواند به دیگران بپردازد، یعنی چیزی بدهد که با فروش محصولاتش به دست می‌آورد. حالا همه اینا، این وضعیت سودمداری که در مدیریت دولتی، در مدیریت بازاری وجود داره، این باعث چی میشه در نهایت؟ باعث این میشه، یعنی در مسئله مدیریت، در رابطه بین مدیر، کارفرما، شرکت دار با کارمندان، چه ماهیتی پدید میاره؟ در نوعی نظام سودمدار محدود نشده، خودسری در برخورد با کارکنان خطایی است که عواقب آن دامان طرف خطاکار را نیز میگیرد. دیگه وقتی شما مدیر یک جایی هستی که بخش خصوصیه، وقتی که میای کارمند لایق تو حذف میکنی، بیدرنگ خودت ضرر میکنی. چرا؟ چون تو به در یک رقابت سختی به سر میبری که کوچکترین خطا تاوان سنگین داره، و حتی گاه خطا تاوانی که داره از خود خطا بزرگتره، پس حق خطا کردن نداری. و در چنین سیستمی شما اگر بیای یک فردی رو مثلا بگی من از اون کارمنده خوشم نمیاد و بندازیش مثلا بیرون، ولی اون آدم نالایقی باشه، این خوشم نمیاده، این برات خزینه میبره، این برات هزینه داره. اما شما در یه همچین متر و معیاری که همان سود باشه در یک نظم بوروکراتیک نداری، در یک نظم غیر سودمدار نداری، و به همین خاطر خیلی راحت شما میتونی با یه پرونده سازی ساده، با دو تا خطای ساده، یک فرد لایق رو از جای خودش برداری. اون نظام سودمدار که رقابت سنگین ایجاد میکنه و دائم کارفرما رو در اضطرار فروش و سود نگه میداره، باعث میشه این انواع سوء رفتار از رابطه کارگر و کارمند و کارفرما، مدیر و رئیس و مرعوس از بین بره. چون در اینجا خیلی اوقات شما تو بخش خصوصی میبینی که یه کسی هست توی اداره ایراداتی داره، مثلا میگه یارو اخلاقش بده، مدیره میگه آقا این اخلاقش بده، این فلان، این بسار، کارشو خوب انجام میده. یعنی چی؟ یعنی برای من کاری که میکنه مهمه. تا وقتی که میدونی که این قضیه عوض میشه، وقتی که یه آدم بیاد که اندازه همین آدم کارش بلد باشه و اخلاقش خوب باشه، اون موقع دیگه میتونه یه آدم ور داره و اون آدم بهتره رو که این خطاها رو نداره بذاره. یا وقتی که این مثلا بد اخلاقیه، سوء رفتاره، به حدی باشه که اون سودی که قراره ازش در بیاره رو بسوزونه، در اون صورت این کار میکنه. به حال اینجا کاملا ضابطه وجود داره. در واقع ارزش گذاری کار فارغ از حب و بغض و داوری شخصی میشه. و نتیجهش چیه؟ نتیجهش این چیزی که همه اون مصیبت ها و مفاسدی که در اداره عمومی میتونه شکل بگیره، در اداره خصوصی نیست یا به شکل حداقله. مثلا ناشایست سالاری، فامیل بازی، پارتی بازی، اختلاس. این چرا بعد یک مدیر مثلا تو بخش خصوصی ورداره فامیلشه که نالایقه بذاره اونجا؟ اگه این کار رو بکنه به خودش لطمه میزنه، و اینکه بخواد به پس دست کم بابت خطایی که داره میکنه آسیبش هم میخوره. دیگه اینطور نیستش که مثل محیط دولتی باشه، محیط عمومی باشه، که آدم نالایق و ناشایست و با همین با به خاطر مثلا عقاید یا به خاطر همون خویشاوند سالاری بیاره و نه تنها هزینه ای نده، بلکه امتیاز هم این کار براش حساب بشه. چرا؟ چون میگن که نیروهای مثلا مناسبی رو بر کار گمارده. و باز اینجا چند سطری داریم که من به نظرم جملاتی که نباید از دست بدیمشون. صفحه 80: در یک اقتصاد بازاری محدود ناشده، ارزش گذاری زحمات تک تک افراد از ملاحظات شخصی رها شده است و به همین دلیل می تواند از جانبداری و بیزاری فارغ باشد، همون حب و بغض. بازار درباره تولیدات این از اون جملات مهمه. بازار درباره تولیدات داوری می کند و نه درباره تولید کنندگان. بازار سیستمش اینطوریه، درباره تولید به تولید کننده کار داره، اون تولید رو نگاه میکنه. حالا هر کی میخواد اینو تولید کرده باشه، هر کی میخواد باشه، اون فقط داره اون مصنوع رو ارزیابی میکنه و کاری به تولید کنندگان نداره. به همین خاطر ارتباط عقیدتی در محیط کار از بین میره دیگه. اینجا مهم نیستش که اون کسی که داره تولید میکنه چه عقایدی داره، چه افکاری داره، چه اخلاقی داره، چه دینی داره، چه مذهبی داره، چه سوگیری سیاسی داره. و همین هاست که میاد جایگزین شایستگی میشه دیگه. ارزشیابی درباره تولید کننده به طور خودکار از ارزشیابی درباره محصول او سرچشمه میگیره. هر یک از همکاران بر اساس ارزش سهمشان در تولید کالاها و خدمات ارزش گذاری میشوند. حقوقها و دستمزدها به تصمیمات خودسرانه بستگی ندارد. در بازار کار هر نوع کیفیت و کمیت کاری به میزانی پاداش داده می شود که مصرف کننده حاضر است برای محصول پول دهد. حقوق و دستمزدی که کارفرما می دهد لطف و مرحمت نیست، بلکه کسب و کار است. خرید یک عامل تولید است. قیمت کار، قیمت کارگر یکی از پدیده‌های بازار است که تقاضای مصرف کنندگان برای کالا و خدمات آن را رقم می‌زند. آقا کار، نیروی کار، تخصص، اینا همه میشه یه ابزار، یکی از عوامل تولیده. دیگه در اینجا رابطه کارگر و کارفرما، رئیس و مرعوز، کارمند و رئیس، رابطه مرحمت و لطف نیست. اصلا یه لطف دو طرفه است. این کارشو میده، اصلا از دایره لطف خارجه. اینطوری اصلا از دایره لطف خارجه. کسب و کاره. همونطوری که صاحب کار، همونطوری که کارفرما، همونطوری که شرکت دار داره کاسبی میکنه، کارگرم داره کاسبی میکنه. چی میفروشه؟ کارشو داره میفروشه. و اون کسی که بهش کار داره لطف نکرده در حقش. متخصص داره تخصصشو میفروشه. اگه یه جا بره سر کار، کسی درش لطف نکرده. من بخاطر نمیتونه هر جور خاص باش رفتار کنه چون بهش لطف کرده. نه، این داره کاسبی میکنه، داره تخصصشو به تو میده میفروشه و تو داره پول تخصصشو میدی. عملا هر یک از کارفرمایان دائم در جستجوی نیروی کار ارزانتر و هر یک از کارمندان در جستجوی جایگاه یا دستمزد بهتر است. دقیقا همین واقعیت که کار در کاپیتالیسم یک کالاست و مانند کالا خرید و فروش می شود، حقوق بگیر را از هر گونه وابستگی شخصی رها می کنند. حقوق بگیران نیز مانند سرمایه‌داران، کارفرمایان و زارعان وابسته به خودرأیی مصرف کنندگانند. همه وابسته به مصرف کننده. اما انتخاب‌های مصرف کنندگان کسانی را که مشغول تولید هستند نشانه نمی‌گیرد، اشیا را نشانه می‌گیرد، نه انسان‌ها را. اینه که اهمیت داره، اینه که باعث افزایش دائمی کیفیت میشه، اینه که دائم کارفرما رو مجبور می‌کنه بر کیفیت اون چیزی که تولید میکنه اضافه بکنه. و وقتی شما این سازوکار رو به هم میزنی دیگه با قانون نمیتونی اینو جایگزینش بکنی. قانون جایگزین این سازوکار نمیشه. کارفرما در اداره کارکنان نمیتواند پارتی بازی یا جانبداری پیشه کند. اگر هم با این حال چنین رفتاری کنم تاوانش رو میده، چنان که گفتیم. و حالا رسیدیم به بخش مهم، یعنی تصویرگیری مهم این فصل. از همه اینایی که گفتیم نتیجه میگیریم که آقا این تمام حرف اون نظریه آزادی که اتریشیا دارن، نظریه آزادی که میزس داره، نظریه آزادی که هایک داره و به طور کلی در لیبرالیسم داره، اینه که میگه آقا تضمین آزادی فردی این ساز و کاره، نه قانون و حقوق بشر و اینها. اونها بله مهمه، ولی اون چیزی که آزادی فرد رو تضمین میکنه وجود چنین ساز و کاریه. شما بیا 1000 تا حقوق بشر رو عرض کنم که ساز و کار قانونی تعریف کن، اما وقتی که آزادی کار وجود نداره، فرد خواهی نخواهی به برده اون کار، به برده کار خودش و به برده کارفرمای خودش که کارفرمای عمومی تبدیل میشه. مثلا دیگه آزادی اول اینجا معنی نداره. و ما در ادامه به اینجا قراره برسیم، پیشا پیش بهتون بگم که در نهایت اصلا بحث نهایی بروکراسی بحث رابطه آزادی فرد با اداره عمومیه. ما در نهایت در این کتاب قراره بفهمیم که آزادی فرد آزادی در برابر اداره عمومی، یعنی آزادی در برابر دولته، که دولت خودش یکی از انواع اداره عمومیه. اصلا آزادی فردی در برابر اداره عمومی معنا پیدا میکنه. شما آزادی در برابر دولت معنا پیدا میکنه. و در شرایطی که شهروند میخواد نظام دموکراتیک باشه، میخواد نظام دیکتاتوری باشه، فرقی نمیکنه. اینجاست که من بحث میکنم، میگم که ایراد اساسی استبداد ستیزی ذهن ایرانی اینجاست. ایراد اساسی این که ما نمیفهمیم استبداد چیه و نفهمیدیم، و در نتیجه استبداد ستیزی ایرانی هم یک پروژه‌ایه که اگه بخواد به همین مسیر بره، مسیر شکست خورده از همینه. شما وقتی میای اداره عمومی، حیات و زندگی تو تا حدی که جا داره با میل و رغبت واگذار میکنی به اداره عمومی، یعنی وقتی شما با رضا و رغبت دائم داری در بروکراسی، در ابعادش، کمیت و کیفیتش میدمی، بعد دیگه نمیتونی آزادی خودتو محقق بکنی. آزادی اینها بحث اون دموکراسی رأی دادن اینها یک مرحله است. مرحله بعد کمیت دولته، کیفیت دولت یک بحثه، کمیت دولت یه بحثه. به ویژه به این دلیل که کمیت دولت کاملا روی کیفیت از دست کم آزادی شهروند اثر میذاره. این اون نقطه ضعف بزرگیه که جامعه ایرانی اصلا با این نگرش بیگانه است که استبداد ستیزی دولایه است. شما بحث فقط بحث با حاکمیت با اداره سیاسی نیست، بحث با اندازه هم هست. شما با چه دولتی طرفی؟ با دولتی که توزیع مواد اولیه دستشه، قیمت ها دستشه، تصمیم گیری درباره تمام شئون اقتصادی دستش، تصمیم گیری درباره کسب و کار دستش، تصمیم گیری درباره ورود و خروج کالا دستش، تصمیم گیری درباره تمام ریزکاری های امور آموزشی دستش، تصمیم گیری درباره فرهنگ دستش، تصمیم گیری درباره هنر دستش، تصمیم گیری درباره سیاست که اصلا تصمیم گیری درباره سیاست. شما همه اینا رو میای به اداره عمومی واگذار میکنید، بهش میگی که آقا به نظر من احترام بذار. خوبی؟ شما همه چی اومدی واگذار کردی با رضا و رغبت، بعد میگی که به چی شد شد احترام بذاره؟ بعد اصلا در اینجاست که دیگه نظم دموکراتیک و نظم غیر دموکراتیک اصلا تفاوتشون و تمایزشون از دست میده. چه تمایز اینجا چه اهمیتی داره شما که میای همه امور و شؤون زندگیت رو با رضا و رغبت، چون اعتقاد داری یکی بعد بالا سرت باشه، دولت باید بهداشت درمان درست، دولت باید آموزش درست بکنه، دولت باید اینو بکنه اون، و شما که ذهنیش دولت باید آموز محتوایی کتاب‌ها رو نظارت، دولت باید بر سینما نظارت کنه، دولت باید بر قیمت ها چه گرونیه، آقا گرونیه، چرا دولت دخالت نمی کنه؟ همین الان تو در دموکرات ترین، همین الان در دموکرات ترین دولت ایرانی فرضی ما در نظر بگیریم، یه ذره گرونی بشه همه دادشون درمه که آی چرا دولت کاری نمی کنه؟ چرا؟ چون هم ساز و کار بازار اعتقادی ندارن. در نهایت به نظر من ذهنیت بخش بزرگی از ایرانی ها اینه که میگن آقا دولت چرا تو این مسئله دخالت میکنه، اینا رو ول کن، به تو اینا دخالت بکن. یعنی در این که به هر حال دولت باید دخالت بکنه، بخش عمده ای از ایرانی اتفاق نظر دارن و همین خاطر که میگن که در نهایت اینا دولت بزرگ میسازن، اینا دولت گنده دوست دارن، چون دولت به همه چیز کنه. ذهنیت ایدئالشون الان رویای ایرانی ها اسکاندیناویه. چرا؟ چون تصورشون اینه که اونجا دولت یه کاری کرده که زندگی آسونه، دولت یه کاری کرده که اینا رو داریم، دولت یه کاری کرده که اونا رو داریم. اسمش من گذاشتم رویای استکهلم، رویای اسکاندیناوی. ذهنیت ما شیفته اونجاه، اونجا خوبه همه جا بده. چرا؟ به خاطر این ذهنیته، این ذهنیتی که ما داریم. آقا این ذهنیت خطرناکه. شما با این ذهنیت آماده ای تا بوروکراسی رو بزرگ کنی. وقتی بوروکراسی رو بزرگ کردی دیگه جوابگو نیستی. خب همین واقعیت و نه صرفا قوانین اساسی و منشورهای حقوق بشر است، همین واقعیت است و نه قوانین اساسی و منشور حقوق بشر، که حقوق بگیران و کارگران دستمزدی را در نوع نظام کاپیتالیستی نامحدود شده به انسانهای آزاد تبدیل میکنند. آنها در مقام مصرف کننده حاکمند و در مقام تولید کننده مانند همه شهروندان دیگر بی قید و شرط تابع قوانین بازارند. اینکه آنها یک عامل تولید را در بازار و به قیمت بازار به هر کسی که حاضر به خرید آن باشد می فروشند، جایگاه اجتماعیشان را به مخاطره نمی اندازند. آنها موظف به قدردانی و تبعیت از کارفرمای خود نیستند، بلکه موظفند کمیت مشخصی کار با کیفیتی مشخص تحویل کارفرما دهند. اینجوره که فرد آزاد میشه. شما یا نیروی کار داری، یا تخصص داری، یا توانایی داری، یا سابقه هستی، هستی یا نیست. شما وقتی که هستی در این دایره کاملا فرد آزاد هستی. در یک ساز و کار سر تا سر وابسته فرو نمیری که همه جا یک سری ضوابط غیر کاری به هر حال حاکم باشه. شما کار داری، یک عنصر داری، نیروی کار شما میشه ابزار آزادی شما، نیروی کار شما میشه پشتوانه داشتن حقوق اساسی برای شما، که اگر این از فرد سلب بشه سایر آزادی هست ولی شکننده است، دردی دوا نمی کنه. در طرف مقابل نیز کارفرما دنبال انسانهایی همدل نمی گردد، دنبال انسان هم فکر، هم دین، هم مسلک، هم حزب نمی گرده که او دوستشان بدارد، بلکه جویای کارگران شایسته است که کارشان به اندازه پولی که دریافت میکنن بیارزد. و نتیجه گیر نهایی این فصل: در این نظام هر انسانی به طور خودکار طبق خدماتی که برای جامعه مصرف کنندگان حاکم انجام میدهد ارزش شده میشه. این ارزشیابی کاملا بر اساس کار کرده ده. این میشه که شایسته سالاری ها برقرار میشه. شما میای این سیستم رو تا میتونی محدود میکنی، از کار میندازی با عوامل دیگه، بعد میخوای شایسته سالاری ایجاد بشه. شما میای بازار رو محدود میکنی، بازار رو خفه میکنی، بعد میخوای در اونجا شایسته سالاری ایجاد شه. مثلا خودرو با کیفیت ایجاد شه، میشه؟ نمیشه دیگه. رفتیم فصل دو، مدیریت بروکراتیک. ببینید در این فصل، در فصل قبل مدیریت سودمدار بود، ما الان اومدیم سراغ مدیریت بروکراتیک. بخش اولش اومده بروکراسی در حکومت استبدادی. بروکراسی در حکومت استبدادی چطوریه؟ حکومت استبدادی خب یعنی چی؟ یعنی مردم حاکم نیستن. یعنی شهریاری وجود داره، حاکمی وجود داره که او خودش قانونه. اون چیزی که میگه امرش قانونه. در اینجا خب او تا وقتی که رئیس قبیله است میتونه حاکم باشه. صحبت های آقا خان بختیار رو میشنیدم که یکی از خانهای بختیاریه که البته مقام خانی رو نداشت، اما پدرش داشت. این خیلی جالب بود، درباره پدرش توضیح میداد و میگفت این تمام افراد ایل رو با نام میشناخت. این تمام آدم ها رو حاکم. البته در اونجا سازوکار درون ایلی سازوکار اصلا دیکتاتورانه نیست، نبوده. یعنی سازوکار داخلی خان در طایفه دیکتاتور نیست، اصلا دیکتاتور نیست، هیچ شباهتی نداره. من منظورم این نیست، اما تصمیم گیرنده است. اما برای خودش یک سازوکاری داره، یه بروکراسی ضعیفی داره. و چرا؟ چون که 60 سال خان، ایل خان در واقع، با اعضای قبیلش، اعضای ایلش رفته قشلاق سر تولد همه بوده، همه رو میشناسه. حالا به هر حال ولی در اینجا تصمیم گیرنده نهایی این فرده، گرچه ریش سفید داره، کلانتر داره، کلانتر میره جستجو میکنه، بررسی میکنه، ریش سفید، افراد صاحب نفوذن، مشاور داره و تصمیمات اینطوری گرفته میشه و همیشه رضایت طرف ها وجود داره. اما به عنوان یک مثال به نظر میگیم دیگه. به حال اما از یه حدی که بزرگتر بشه در سطح شهریاری، شهریار جاهایی که خودش نیست کسی رو باید بذاره دیگه و اون فرد بدل شهریاره. چرا در نظام‌های پیشوا محور نمیشه در واقع اون کسی که فرمانده است، والیه، واجب الاطاعه است؟ به خاطر که او جایگزین، او بدل شهریاره، او بدل اون آدم بزرگه بالا سرشه. حاکمیت از پایین که دیگه به بالا نمیاد که او نماینده مردم باشه، او نماینده حاکمه. حاکم فئودال جایگزین اون حاکم مرکزیه. اینه که خب منتها در اینجا میتونه حاکمی که بدل حاکمه، جایگزین حاکمه، هر جوری که بخواد عمل بکنه. برای این که این خودکامگی، خودسری، خودرأی از این بره چی میشه؟ یک سری قوانین و دستورالعمل به هر حال ارائه میشه که اون حاکم محلی هم باید اونها رو رعایت بکنه و محدود میکنه. زمانی که این قوانین به هر حال به عنوان خواست حاکم، از ممکنه این قانون خواست شخص حاکم باشه، فرقی نمیکنه، به محض اینکه یه قاعده و مقررات ارائه میشه از جانب مقام بالا دستی، مقام پایین دستی، اینجا بروکراسی شکل میگیره. پس اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا قاعده و قانون جایگزین خودرأیی والی محلی میشه که البته در اجرا او حد زیادی از آزادی عمل رو داره، اما به هر حال ساز و کارش اینجوریه. به همین خاطر که بعضیا فکر میکنن که بروکراسی یه چیزیه که مثلا حتما شبکه خیلی دقیقی باید وجود داشته باشه. نه، ممکنه که یک به صرف این که قوانین و مقرراتی قواعدی وجود داشته باشه و اون فرد که جایگزین بدل شهریاره مجبور باشه اون قواعد اجرا بکنه، به محض اینکه اینجوری باشه اون حاکم میشه بوروکرات. دیگه میشه بوروکرات، دیگه میشه کسی که صاحبه یه دفتره. دفتر چرا برو دفتره دیگه، برو ما میگیم اداره، برو دفتره چرا؟ یعنی چی؟ چرا میگن دفتر؟ به خاطر اینکه اون باید چیزی که تو این دفتر نوشته رو اجرا بکنه، نه اون چیزی که توی ذهن خودشه. میتونه اون چیزی که تو اون دفتره با چیزی که تو ذهنش قاطی بکنه و در اینجای خودکامگی پیشه بکنه، اما به هرها باید مجری دفتر باشه. پس این در شرایط وجود شهریار نظام‌های مستبد. اما بخش دومش میگه بوروکراسی در نظام دموکراتیک به چه نحوه. همین وضعیتی که در نظام استبدادی وجود داشت همین در حکومت دموکراتیک هم صادقه، منتها در اینجا چه اتفاقی میفته؟ در اینجا جای قوانین و مقررات قواعد دیکته شده از بالا، قواعد دیکته شده از پایینه. یعنی در یک نظم دموکراتیک همون هست، در همون طوری که در یک نظام بوروکراتیک استبدادی سازوکار این گونه است که بدل حاکم بر اساس قوانین دیکته شده از بالا حاکمه اداره میکنه و میشه بوروکرات، در یک نظام بوروکراتیک دموکراتیک اینطوریه که فردی که داره امور رو اداره میکنه داره بر اساس قوانینی که بهش ارائه میشه کار رو انجام میده، منتها این قوانین به شیوه دموکراتیک وضع شده. این قوانین رو مردم وضع کردن، چگونه؟ نمایندگانشون رفتن نشستن در پارلمانی در چیزی گفتن. این چیزیه که ببین دقیقا این من رو یه یاداوری بکنم که مسئله ما در مشروطه ایرانی، اگر که یکی از دلایلی که مشروطه ایرانی شکست خورد مسئله دقیقا ضعف نظم بوروکراتیک بود. ببین یک نظم بوروکراتیک ضعیفی در دوره قاجار وجود داشت، در دوره ناصری این نظم بوروکراتیک وجود داشت و کار میکرد، به اندازه خودش کار میکرد، به هر حال یه چیزی بود که این کار میکرد. ولی پس از انقلاب مشروطه اتفاقی که افتاد در پی نابسامانی هایی که در پی انقلاب مشروطه رخ داد، این نظم بوروکراتیک از هم فرو پاشید. چند اتفاق بد این وسط رخ داد. خب اولش که افتادیم در دامان استبداد صغیر و بسته شدن مجلس، بعدش که بعد با زور اسلحه محمد علی شاه بیرون میکردن که بیرون کردن، و بعد اونجا یک جور مجموعی از حالت جنگ سالاران حاکم شدن، و بعد از دقیقا یک سال بعد از اون درگیری مورگان شوستر با ایران و دموکرات‌های ایرانی با روسیه پیش اومد، بعد دوباره مجلس منحل شد. اما مجلس اول ما رو محمد علی شاه منحل کرد با توپ لیاخوف، مجلس دوم ما رو ناصرالملک نایب السلطنه منحل کرد ناگزیر با اولتیماتوم روس. یه جورایی روس در انحلال مجلس اول دوم در هر دو نقش داشت، به ویژه در دوم مردم بیشتر اولی یادشون، وقتی که میخوان درباره سنگ اندازی های روس ها در دموکراسی ایرانی یاد بکنن و اشتباه میگن که لیاخوف مجلس رو به توپ بزد. لیاخوف موقع یه فرمانده بود تحت امر شاه ایران، لیاخوف اونجا مقصر نمیتونست باشه. البته تو اون دور و بر محمد علی شاه کسی مثل شابشال بودن، مشاورانی بودن که استبداد رو درش تقویت میکردن و از سنت روسی اومده بودن، اما خب اون حاکم بود. اما مجلس دوم قشنگ با فشار دیگه در فروپاشی مجلس دوم دیگه روس نقش بارز داشت، نقش اصلی داشت، اولتیماتوم داد و اون شد که نباید میشد. و بعد این سال 1290 بعد 1290 که روسا دوباره میان اشغال میکنه، مجلس به هم میریزه و بعد دیگه ما میخوریم به جنگ جهانی اول. که دوباره ایران تحت اشغال قرار میگیره و بعد دولت دو پاره میشه و یه گروه مهاجرت میکنن و این 4 سال که جنگ جهانی بود دیگه میشه در دهه 1290 نظم بوروکراتیک ما از هم میپاشه و دیگه اون اقتدار مرکزی شاهانه هم وجود نداشته که بتونه اون بوروکراسی نیم بند دوران ناصری کار بکنه، اون هم از کار افتاده بود. اما از نکته اصلی اینه، نظم بوروکراتیک فارغ از اینه که حاکم استبدادی یا دموکراتیک، مسئله اینه که در نظم بوروکراتیک دموکراتیک قواعد و قوانینی که بوروکرات ها باید اجرا بکنن باید سازوکار قانونی، سازوکار دموکراتیک ببخشید داشته باشه. و این در اینجا در واقع همین رو توضیح میده و به اینجا میرسه که مدیریت بوروکراتیک در نوعی دموکراسی به معنای همپوشانی دقیق با قانون و برنامه بودجه است. اینجا اتفاقی که در یک نظم بوروکراتیک اتفاقی که میفته صرفا اینه که باید مبانی رو به طور کامل از یه نکته که اینجا تاکید میکنه جدید بود به این خاطر زیش خط کشیده بودم بگم، بس بودجه است. میگه دو رکن داره حاکمیت قانون، یکی همون رسیدن قانون، تصویب قانون از خواست مردم، یکی هم هزینه کرده این هاست، بودجه است. که من اگه اجازه بدید میرم سراغ دو پاراگراف آخرش که حرف رو اونطور که باید گفت بیان بشه بیان کرده دیگه. این ادعا که مدیریت بوروکراتیک ابزار ناگزیر حکومت‌های دموکراتیک است ادعای متناقض نماست. این ادعا که مدیریت بوروکراتیک ابزار ناگزیر حکومت دموکراتیک است متناقض نماست، یعنی چی؟ یعنی داره تناقض به نظر میرسه ولی تناقض نداره. الان میگه چرا؟ بسیاری به این ادعا معترضند. آنها عادت کردند که حکومت دموکراتیک را بهترین نظام حکومتی و مدیریت بوروکراتیک ها یکی از بزرگترین آفات بپندن. ببین ذهنیت دیگه، تصور میکنم یا آقا دموکراسی بهترینه، بوروکراسی چیز بدیه، نمیشه که اینها با هم باشه. به همین خاطر تصور میکنن که بوروکراسی با دموکراسی اینها ربطی به هم دیگه ندارن. این یه سوء برداشته، در حالی که در نظم بوروکراتیک، در حالی که نظم بوروکراتیک برای اعمال قانون مگه راه دیگه‌ای هم جز نظم بوروکراتیک وجود داره؟ پس مشکل چیه؟ پس دعوا سر چیه؟ الان میگه چگونه میتوان این دو چیز را به هم پیوند داد؟ در پاسخ به این ایرادات دوباره باید بگوییم که بوروکراسی به خودی خود نه خوب و نه بد است. بوروکراسی نوعی روش مدیریتی است. خود بوروکراسی که خوب بد نیست، یعنی نمیتونیم بحث سر این بکنیم که آقا خود بوروکراسی فی نفس بده پس کلا برداریم جمع کنیم بذاریم کنار. بوروکراسی نوعی روش مدیریتی است که در حوزه‌های مختلف فعالیت انسانی میتواند به کار آید. یک حوزه وجود دارد که روش‌های بوروکراتیک در آن اجتناب ناپذیر است. چه حوزه‌ای؟ حوزه اعمال دستگاه حکومت. آنچه امروزه، اینو جمله رو میتونید به عنوان بحث اصلی امروزمون در نظر بگیرید، آنچه امروزه بسیاری از مردم آن را ناگوار میپندارند نه نفس بوروکراسی بلکه گسترش حوزه ایست که در آن به شیوه بوروکراتیک مدیریت میشود. اصلا نه بهنه میزه، نه این کتاب و نه اصلا به طور کلی اقتصاددانای مدافع بازار آزاد با نفس بوروکراسی که مشکل ندارن، یه امر ناگزیره. درسته که مدافعان رادیکال بازار آزاد اگه بهشون راه بدی، مجال بدی، میخوان همه چیو تابع بازار آزاد بکنن، اما به این واقعیت در دیدگاه لیبرال کلاسیک اعتقاد دارن. مدافعان کلاسیک بازار آزاد کاملا میپذیرند یه بخشه های مدیری از مدیریت ما داریم که اینها راهش زن بروکراسی، راه دیگه ای نداره. و اونجاست که دقیقا اونجایی که اعمال دستگاه حکومته، اصلا جایی که دستگاه حکومت اعمال میشه باید نزد بروکراتیک وجود داشته باشه. پس آنچه امروزه بسیاری از مردم رو ناگوار میپندارن نه نفس بروکراسی بلکه گسترش حوزه بروکراتیکه. این گسترش پیامد اجتناب ناپذیر محدودسازی فزاینده آزادی شهروندان است. نتیجه روندی دائمی در سیاست اقتصادی و اجتماعی امروزی است که میخواهد نظارت دولتی را جایگزین اقتصاد و را جایگزین ابتکارات خصوصی کنند. مردم بروکراسی را ملامت میکنند، اما منظور اونها در واقع تلاش هایی است که میخواهد حکومت را سوسیالیستی و توتالیتر بکنند. همین. ببین پس بحث در اینجا دقیقاً اونو کسانی که از بروکراسی نالانن نمیتونیم ما در پاسخ به اینها بگیم باشه ما این از ایجاد میکنیم که هیچکنون بروکراسی وجود نداره. یه مسئله هم وجود داره، یه سوء برداشت دیگه که وجود داره اینه که خیلی یه جاهای خاصی یاد بروکراسی میفتن. مثلا چی؟ اگر شما بری توی اداره کارت انجام نشه دادت در میاد که آی معمولا آدم ها. اینطوریه که اینجا نزد بروکراتیکه، اینجا کار نمیکنه اینجا. اما اگه بره همون اداره کارش سریع انجام بشه بیاد بره، اصلا یادش اصلا هیچ توجهی نه از بروکراسی گلایه‌ای داره نه یادش میاد که اینجا مثلا حیات و مماتش افتاده دست چهار تا کارمند. هیچ کم از یادش نمیاد. زمانی آدمو یاد بروکراسی و بد بودنش و اینکه نظم بروکراسی گریبانشون گرفته زمان افتادن که کارشون گیر میکنن. این سوء برداشت هم به طور کلی وجود داره که اگر یه جا بروکراسی خوب کار بکنه دیگه اونو بروکراسی نمیبینن. نه، مسئله این نیست. مسئله اینه که یه بخش های یه حوزه های از نظم زندگی اجتماعی ما ناگزیر باید حاکمیت بروکراتیک داشته باشه. ما هنوز دقیقا نگفتیم چیا، اومدیم حاکمیت سودمدار رو گفتیم، ولی در جلوتر قشنگ روشن میشه برامون که نظر بروکراتیک چیه. پس دعوا سر نفس بروکراسی نیست، دعوا سر اینه که یه کسانی دائم میخوان حاکمیت دولت، حاکمیت اداره عمومی که ناگزیر سودمدار نیست، ناگزیر بروکراتیکه، به حوزه هایی بس بدن که اصلا نباید بیاد تو این حوزه. اون بلا، اون آفتی که وجود داره گسترش نظر بروکراتیک، اومدن نظر بروکراتیک در جاییه که نباید بیاد. خب چی میشه که میاد؟ چی میشه که میاد؟ آقا دو حالت بیشتر نداره. ما یا در یه حکومت الان طبق همون چیزی گفتیم، آقا ما یا در یک حکومت دموکراتیکیم یا در یک حکومت غیر دموکراتیک. اگر در حکومت غیر دموکراتیکیم، یعنی یک نفر یک حکومت به زور اومده بروکراسی رو کشونده به حوزه هایی که نباید به اون حوزه ها میکشوندش. در حالت دوم، در حالت دموکراتیکه. در حالت دموکراتیک یعنی مردم به عنوان حاکمان آمدن با رأی خودشون، با اراده خودشون، با تعیین نمایندگانی اینها رو مجبور کردن، واداشتن، به این سمت سوق دادن که بروکراسی رو بیاد گسترش بده به حوزه هایی که نباید اینها می اومده. پس تصور نکنید که اگر یک نظم دموکراتیکی وجود داشته باشه شما در برابر بروکراسی ایمن شدید. نه، بروکراسی شره که شما بپذیریش. ایراد کار این نیست که بروکراسی وجود داره. ایراد کار اینه که یا اون حاکم دیکتاتور، اون حالا حزب حاکم، دیکتاتور حاکم، هر کی میخواد باشه، اومده بروکراسی رو کشونده به یه جاهای حاکم کرده که اونجا نباید بروکراسی باشه، یا خود ما با دست خودمون، مردم با دست خودشون اومدن بروکراسی رو کشوندن به حوزه هایی که نباید میکشوندن. نتیجه چی میشه که ما میفهمیم میزان آزادی شهروندان به طور مستقیم به اندازه نظم بروکراتیک ربط داره. میزان آزادی شهروندان به این ربط داره که اندازه دستگاه حاکمیت چقدره، میزان نفوذ بروکراسی چقدره. پس اینجاست که ما متوجه میشیم رویکرد ما به حاکمیت، رویکرد ما به حکومت، دریافت ما از اینکه حکومت چه نقشی باید در زندگی ما داشته باشه، در نهایت در میزان آزادی ما مؤثره، کاملا مؤثره. و همه چیزی که میزس در نهایت میخواد تو این کتاب بگه و ما جلوتر میریم اینو بازش میکنه اینه که هی میخواد به ما هشدار بده، میگه آقا نمیشه، شما دوچار یه تناقضی، شما این که دولت گنده دوست داری، شما این که دائم داری صحبت از این میکنی که یه کسی بعد بیاد کاراتو درست بکنه. تو دهه 20 میزس قشنگ توتالیتاریسم آلمانو بو کشیده بود، قشنگ فهمیده بود که این آلمانیا دارن خودشون رو فنا میدن. یکی از بهترین دموکراسی ها و بروزترین دموکراسی ها اون زمان در آلمان برقرار، کمتر کسی بود که ایرینیو بفهمه، ولی میزس میفهمید، میگفت آلمانیا دارن خودشون رو به فنا میدن. چرا؟ چون میگن یکی باید بیاد جای ما فکر کنه، یکی باید بیاد واسه ما تصمیم بگیره، یکی باید بیاد ما رو نجات بده، یکی باید ما... و همین هم شد. و بگم و هیچ کس اصلا تصور نکنید کسی فکر میکرد سال نیمه دوم سال 32 1332 کمتر کسی در آلمان فکر میکرد که ما آخر ماه اول سال 31 یعنی 4 ماه 5 ماه 6 ماه دیگه هیتلری حاکم میشه. کمتر کسی اصلا قابل پیش بینی نبود، هیچ کی خوابم نمیدید، زور داشتن تو خیابون، ولی اصلا کسی فکر نمیکنه این حاکم بشه. ولی میزس خیلی سال قبل اینو بو کشیده بود. چرا؟ به خاطر هشداری که تو هم کتاب میده، میگه آقا شما دائم دنبال اینی که یکی بیاد زندگی تو درست بکنه، شما دائم دنبال اینی که داری بروکراسی رو گنده میکنی، با روی کرد خودت نسبت به حکومت به دولت داری بروکراسی رو گنده میکنی. و این وقتی گنده شد به میزانی که گنده میشه از آزادی تو کم میشه. این چیزیه که ما داریم یا خورد خورد تو این کتاب میفهمیم. همین برای امروز، با دماغ و دلغکی از شما خداحافظی میکنم. شب خوبی داشته باشید، خوشحال شدم همراه بودم باهاتون، دست شما هم درد نکنه، خیلی خوبید، خدایی شبتون بخیر، خدا حافظ.